بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام به خدمت همه استادان عزیز و ارجمند، امیدوارم که عصر خیلی زیبا و دلپذیری در کنار همدیگه داشته باشیم و با همدیگه در روی صلح گفتگو کنیم و حاصل صحبت‌های ما انشاءالله برای گسترش صلح در جامعه خودمون و دیگر جوامع سودمند باشه. نکته که میخوام عرض بکنم اینه که از روزی که به من پیشنهاد کردم که در باید این موضوع صحبت بکنم، واقعا خیلی زیاد فکر کردم و مطالعه کردم و با چند نفر که متخصص بودن توی این زمینه صحبت کردم و صادقانه تا این لحظه چیزی پیدا نکردم که ارتباطی بین نوروز و صلح وجود داشته باشه. یعنی عنصری از عناصر خاص نوروز رو پیدا بکنیم که به گونه‌ای میتونه به فرهنگ صلح و گسترش صلح کمک کنه، ولی واقعا من نتونستم چیزی پیدا بکنم و اگر وجدان علمی من خیلی دقیق تر بود دیگه باید انصراف میدادم و اصلا نمیادم که صحبت کنم، چون درباره رابطه نوروز و صلح من هیچ چیزی پیدا نکردم که بخوام برای شما بگم. میشه مطالب کلی گفت، مثل این که شادی با صلح مناسبت بیشتری داره و انسانهایی که شادن و از زندگیشون راضین کمتر به فکر جنگ و خشونت میفتن، غالبا کسانی که از زندگی ناراضین و غمگینن و دچار عقده و سرکوب روانی هستند، اونها به جنگ بیشتر گرایش دارند. انسانهایی که در درون خودشون صلح و آرامش و شادی رو تجربه کردن طبیعتا نیازی به جنگ نمی‌بینن. بنابراین بین شادی و صلح میشه یک ملازمه برقرار کرد. اما شادی صرفا به نوروز اختصاصی نداره. همه اعیاد در همه کشورهای دنیا، چه اعیاد مذهبی چه غیر مذهبی، با خودشون شادی رو دارن. بنابراین نمیشه این رو هم اختصاصاً از ویژگی‌های نوروز در نظر گرفت که باعث صلح میشه. بنابراین دوستانی که تشریف آوردن برای که درباره نوروز و صلح از من سخنی بشنوند، صادقانه اعتراف می‌کنم که در این زمینه هیچ حرفی برای گفتن ندارم و همش هم حمل می‌کنم بر کم‌سوادی خودم و کمی اطلاعات خودم که درباره نوروز انقدر عمیق مطالعه نکردم که بین نوروز و صلح بتونم ارتباط برقرار کنم. این اولین نکته که صادقانه گفتم. بنابراین همونجور که خیلی به نام امام حسین روزه خودشون رو میخونن، منم به نام نوروز و صلح حرف خودم رو در این صلح میزنم و کاری با نوروز الان ندارم، چون هیچی در این باره نمیدونم. نکته دومی که میخوام عرض بکنم اینه که با اینکه انسان جدید خیلی پیشرفت کرده، از جهات مختلف ما به آسایش های بیشتری رسیدیم، اما همچنان به نظر میرسه که در زمینه صلح کار خیلی بزرگی ما انسان ما انجام ندادیم. دامنه خشونت ها و خشم ها و نفرت ها روز به روز داره گسترده تر میشه و اینو به شکل جنگ های مختلف ما میتونیم مشاهده بکنیم. فقط هم خشونت خودش رو به شکل جنگ و کشتن و زدن و کتک زدن و زندانی کردن و اسیر کردن نشون نمیده. انواع مختلف خشونت ها رو ما مشاهده میکنیم، مثل تحمیل و اجبار و نفرت و حسادت و نیت بد و بدخواهی و انواع مختلف خشم و خشونت هایی که در جامعه ما وجود دارن و آمارها نشون میدن که روز به روز بر دامنه این خشم ها و خشونت ها داره افزوده میشه. و اگر ما حقیقتا همه با هم فکری نکنیم و برای جلوگیری از این همه خشم و خشونتی که در جهان وجود داره کاری نکنیم، به نظر میرسه که اوضاع بشر خیلی وخیم‌تر خواهد شد. من فکر میکنم که نیاز ما به صلح، مثل نیاز ما به اکسیژن، مثل نیاز ما به آب، مثل نیاز ما به هوا، ضروری و جدیه. یعنی هر گونه رشد و پیشرفت و ترقی و تعالی در گروه اینه که انسان‌ها در کنار هم با نهایت احترام زندگی بکنن. از اونجا هم فکر نمی‌کنم درباره این که ضرورت داره ما از خشم ها و خشونت ها بکاهیم و بر صلح بیفزاییم کسی تردیدی داشته باشه. حتی آدمایی که جنایتکارن و دیکتاتور و خودکامه هستن، من گمان میکنم اونها هم لااقل در زندگی شخصی خودشون خواهان صلح باشن. یعنی ما دیکتاتوری پیدا نمیکنیم که مایل باشه در زندگی خانوادگی خودش، در حیطه دوستان و آشنایان خودش طرفدار جنگ باشه. همه دنبال صلح هستند. اما شگفت اینجاست که با این که همه عاشق صلحیم، کمتر ما شاهد صلحیم. اگر تاریخ دیرپای بشر رو مطالعه بکنیم و بررسی بکنیم، در یک کلام تاریخ بشر شرح خباثت ها و جنایت ها و جنگ ها و خشونت هاست. کمتر در تاریخ مشاهده می کنیم که هزاران انسان، میلیون ها انسان جمع شده باشن برای اینکه به هم خدمت کنن، برای که حال همو خوب کنن، برای اینکه به هم انرژی خوب بدن. برای که باری از روی دوش هم دیگه بردارن. ولی فراوان در فراوان مشاهده میکنیم که هزاران و صدها هزار و بلکه میلیون ها انسان جمع میشن برای غارت، برای تجاوز، برای خشونت، برای جهانگشایی و کشورگیری و انواع این مسائل. این به نظرم خیلی مسئله مهمیست. چرا چیزی که همه خواهانشیم کمتر به دست میاد و کمتر به طرفش میریم؟ ما باید موانع گسترش فرهنگ سرخ رو در جامعه خودمون و در جامعه جهانی بشناسیم. اجالتا ما چون ایرانی هستیم در باید ایران فعلا صحبت میکنیم، اما حقیقتا هر چه که بگیم در باید کشورهای دیگه هم صادقه، به خاطر اینکه نمیشه یک کشور به صلح و خوشبختی برسه و بقیه کشورهای جهان در بدبختی و جنگ زندگی بکنن. صلح یا باید جهانی باشه یا اصلا معنای محسنی نخواهد داشت به نظر من. اما فعلا ما خیلی دور نمیگیریم هدف رو و فعلا درباره فرهنگ اسلامی و فرهنگ ایرانی خودمون صحبت میکنیم. اگر بتونیم موانع تعمیق و گسترش و توسعه صلح رو بشناسیم و عواملی رو که باعث میشن صلح در جامعه بیشتر بشه اینها رو شناسایی بکنیم، به نظر من ما گامهای خیلی بلندی رو در این زمینه برخواهیم داشت. من به 6 بحث اشاره میکنم و چون تخصص من ادبیات فارسیه و بیشتر با مولانا کار میکنم، طبیعتاً گاهی اوقات ارجاع میدم به مولانا و از اشعار او هم استفاده میکنم، ولی خب البته آنچه که میگم تأملات خودمه. من به نظرم میرسه برای که ما بتونیم فرهنگ صلح رو در جامعه خودمون حداقل نهادینه بکنیم، لازمه که یک سری تحولات و تغییرات بنیادی در نگاه ما به انسان و به جهان و به دین ایجاد بشه و تا این تغییرات ایجاد نشن ما از طریق تغییرات سوری و از طریق تکنیک ها و راهکارهای صرفا ظاهری به جایی نخواهیم رسید. اول نکته که میخوام روش تاکید کنم و به نظر من اگر درست فهمیده بشه یک گام بزرگ به طرف صلح برداشته میشه، اینه که ما با سویه های تاریک وجود خودمون آشتی بکنیم. در توضیح این عنوان عرض میکنم دوستان که همه ما اگر با خودمون صادق باشیم در خودمون می‌یابیم که هم میل به خدمت، میل به دیگر خواهی، میل به انجام دادن کارهای خوب در ما هست و هم میل به انجام دادن کارهای بد. یعنی ما در این وسط گیر افتادیم. به قول مولانا از تناقض‌های دل پشتم شکست. گاهی اوقات ما در قله قداست و نزاهت و پاکی هستیم و گاهی اوقات احساس می‌کنیم به ته دره خباثت و شرارت در غلطیدیم و احساس می‌کنیم همه وجود ما تبدیل شده به شر و بدخواهی. این چیزی که بهش میگیم شر و بدخواهی همونیه که در اخلاق سنتی ما بهش میگن رذیلت‌های اخلاقی، در فرهنگ دینی ما بهش میگن نفس و در روانشناسی جدید بهش میگن هیجانات منفی یا سویه‌های تاریک وجود. مسائلی مثل خشم و نفرت و حسادت و ترس و طمع و غفلت و خودخواهی و امثال اینها رو با نام سویه های تاریک وجود یا رذایل نفسانی یا نفس ازشون یاد میکنیم. اون نکته‌ای که خیلی به نظر من مهمه اینه که ما اولین قدم اینه که ببینیم این سویه های تاریک وجود جاشون توی زندگی ما کجاست. در اینجا 3 تا نظر وجود داره. یک نظر اینه که اصل در وجود بشر شره، یعنی انسان ذاتاً موجود شروری است و اگر خوب میشه و خوبی میکنه صرفاً به خاطر اینکه از تنبیه و از مجازات در امان بمونه. به همین خاطره که طرفداران این نظریه میگن اخلاق یک توافق قراردادیه صرفاً برای اینکه ما رو از شر همدیگه حفظ بکنه، یعنی ما گرایش به شر داریم، اما برای اینکه بتونیم در کنار هم از منافع زندگی جمعی بهره‌مند بشیم یک توافقی میکنیم بین خودمون که به هم آسیب نرسونیم، اسمش اخلاقه. این تئوری بدبینانه اصل رو بر غلبه شر در وجود انسان میدونه. یه تئوری خوشبینانه هم داریم که میگه اصل در وجود انسان سویه های روشنن، فضائلن، عقله و اگر ما شری در خودمون میابیم این بر اثر آموزش و محیط و اقلیم و امثال اینها به دست میاد. نظر سوم اینه که اسمش رو میذاریم نظر واقع بینانه، که هم سویه های تاریک در ما اصالت دارن و هم سویه های روشن در ما اصالت دارن. یعنی همونقدر که ما ذاتن مایلیم به این که کارهای خوب انجام بدیم، ذاتن مایلیم به این که کارهای بد هم انجام بدیم. به تعبیر مولانا، چه کسم من، چه کسم من که بسی وسوس مندم، گه از این سوی کشندم، گه از آن سوی کشندم. دائما انسان بین این دو سو در رفت و آمده، در حرکته. من گمان میکنم این نگاه واقع بینانه درست ترین نگاهه، یعنی ما این گزاره رو که فطرت بشر پاکه اینو نباید به صورت مطلق بپذیریم، اینو با قید باید بپذیریم. همونقدر که فطرت ما به پاکی میل داره، فطرت ما به شر و به بدی هم میل داره. این سویه های تاریک وجود که چند تاشون به شما عرض کردم، اگر بپذیریم که اینها در ما اصالت دارن، از یک دیدگاه توحیدی که مولانا نگاه میکنه همشون فلسفه دارن، یعنی خداوند میتونست ما رو به گونه‌ای بیافرینه که در ما هیچ کدوم از این بدندیشی ها و بدخواهی ها و بدکاری ها وجود نداشته باشه. بنابراین خشم فلسفه‌ای برای خودش داره، غفلت فلسفه‌ای برای خودش داره، ترس فلسفه‌ای برای خودش داره. به عنوان مثال مولانا میگه که اگر شاهان از شورش مردمان نمیترسیدن و از دشمنان خارجی بیم نداشتن، هیچگاه کشور خودشون رو آباد نمی کردن. بنابراین ترس حاکمانه که باعث آبادانی کشور میشه. و اگر ما از بیماری نمی ترسیدیم، علم پزشکی پیشرفت نمی کرد. و اگر ما از فقر نمی ترسیدیم، این همه صنعت و تمدن و تجارت رو رونق نمی بخشیدیم. بنابراین به نظر مولانا هم یزدانی که ترسی را چنین کرد او معمار اصلاح زمین. ترس معمار زمینه، ترس مصلح زمینه. در باره قفلت هم مولانا همین رو میگه، استون این عالم جان قفلت است، هوشیاری این جهان را آفت است. برای تداوم حیات ما بر روی زمین لازمه که ما قفلت هم داشته باشیم، نادانی هم داشته باشیم. بنابراین وقتی که پذیرفتیم این سویه های تاریک در وجود ما اصالت دارن و بیهوده آفریده نشدن، اون وقت به جای اینکه اونها رو انکار کنیم، اونها رو میپذیریم و با اونها آشتی میکنیم. هرگاه که من با سویه های تاریک در وجود خودم آشتی کنم و فلسفه وجودی اونها رو بدونم و بفهمم که من نه میتونم اونها رو از بین ببرم و نه باید اونها رو از بین ببرم، اونها لازمه وجود من هستن، اون وقت من با خودم صلح خواهم کرد. وقتی که من با خودم صلح کنم، چون سویه های تاریک وجود رو پذیرفتم، طبیعتاً من از خود سرزنشگری، از احساس گناه کاذب، از عذاب وجدان بیهوده نجات پیدا میکنم. این نکته به نظر من خیلی مهمه. بسیاری از اوقات ما به خاطر این سویه های تاریکی که در خودمون میابیم با خودمون نمیتونیم آشتی کنیم. بنابراین دائم در درونمون با خودمون کلنجار میریم، با خودمون دست به یقه میشیم و احساس میکنیم که اینها غیر عادی هستند، باید اینا رو دور بریزیم. اما مسئله در اینجاست که این سویه های تاریک بخشی از انسانیت ما، نه مطلوب است که اونها رو از بین ببریم و نه ممکن است که اونها رو از بین ببریم. به فرض محال اگر انسانی خشمش رو بکشه، حرصش رو بکشه، ترسش رو بکشه، طمعش رو از بین ببره، این انسان قطعا انسانیت خودش رو از دست داده. اینها فلسفه دارن و ما با فهمیدن فلسفه اونها فقط باید جلوی جنبه های زیانبارش رو بگیریم و اونها رو تسعید بکنیم، نه اینکه اونها رو از بین ببریم و نابود بکنیم. من گمان میکنم تا وقتی که ما از خیشتن توقع عصمت داریم، هیچگاه با خود به صلح نخواهیم رسید. اگر پذیرفتیم که در ما سویه های تاریک اصالت دارن، خود را انسان میبینیم و انسان میشناسیم. این چیزیست که بیش از همه حافظ بر روی او انگشت تاکید میذاره. اگر به کتاب گمشده لب دریا از استاد پورنامداریان مراجعه بفرمایید، اونجا به صراحت ایشون میگه که انسان شناسی حافظ اینه که انسان رو در برزخ میان فرشته و حیوان در نظر میگیره. در واقع مقام عدل انسانی زیستن در برزخ بین فرشته و حیوانه و هر گونه خروج از این برزخ، یعنی خروج از مقام عدل انسانی، یعنی انسانی که فرشته بشه یا انسانی که حیوان بشه، این انسان از انسانیت ساقط شده. بنابراین انسان رو اگر ما در مقام برزخی خودش بشناسیم و بپذیریم، اولی که با خودمون صلح میکنیم و دومی که با انسانهای دیگه هم صلح میکنیم. همانقدر که من خشمم و کینم و نفرتم و حسادتم و حرصم پذیرفتنیه، اینها رو هم باید در دیگران بپذیرم. مولانا میگه ای خنک جانی که عیب خویش دید، هر که عیبی گفت بر خود او خرید. به خاطر چی؟ چون که نصف او از عیبستانه، نصفش از عیبستانه. در واقع انسان ترکیبیست از عیب و غیب، ترکیبیست از حیوان و فرشته، ترکیبیست از حقیقت و پندار، ترکیبیست از دردانه و لب دریا، ترکیبیست از فرغانه و ترکستان. این ترکیب نور و ظلمت که در وجود انسان هست، اگر اینو بپذیریم، نه از خود توقع عصمت خواهیم داشت و نه از دیگران. این باعث میشه هم با خود صلح کنیم و هم با دیگران. من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه، من چند تو را گفتم کم خورد و سه پیمانه. از خانه برون رفتم، مثلی به پیش آمد، در هر نگهش مزمر، صد گلشن و کاشانه. گفتم ز کجایی تو؟ تسخر زد و گفت ای جان، نیمیم ز ترکستان، نیمیم ز فرغانه، نیمیم ز آب و گل، نیمیم ز جان و دل، نیمیم لب دریا، نیمی همه دردانه. این انسانشناسی، انسانشناسی واقع بینانه است. انسانشناسی است که میپذیره که ما ترکیبی از ترکستان و فرغانه، ترکیبی از دردانه و ساحل، ترکیبی از نور و ظلمت، ترکیبی از عیب و غیبیم. و وقتی این نگاه واقع بینانه به انسان در زندگی ما جاری بشه، اولا با خود آشتی میکنیم و ثانیا با سویه های تاریک وجود دیگران آشتی میکنیم. یک دلیل اینکه ما نمیتونیم دیگران رو بپذیریم اینه که از همه انتظار عصمت داریم. به محض اینکه کسی خطایی مرتکب میشه، ما رابطه رو به او قطع میکنیم، چون فکر میکنیم که انسان سالم کسیه که بی خطا زندگی بکنه. اما اگر پذیرفتیم این سویه های تاریک در وجود ما اخالت دارن، طبیعتاً ما هم با خود هم با دیگران آشتی خواهیم کرد. این به نظر من یک مبنای انسانشناسی بسیار محکم برای گسترش فرهنگ صلح خواهد بود. دومین اصلی که میخوام اشاره بکنم و اینم باز یک اصل انسانشناختی هست، اصل تفاوت و تضاده. ما انسانها اگر به درستی خودشناسی کنیم و به درستی دیگر شناسی کنیم، به این نتیجه قطعی خواهیم رسید که یکی از گوهری ترین مسائل در زندگی ما انسان ها تفاوت‌های ما آدمیانه. هیچ دو انسانی رو پیدا نمی‌کنیم که شبیه هم دیگه باشن. هر انسانی یک موجود یگانه، تک، تکرار ناپذیر و منحصر به فرده. هر انسانی در حاضر هستی جایگاه ویژه‌ای داره که اون جا رو فقط او پر می‌کنه و حسب هر انسانی از جهان خدایی نکرده یا هدر دادن استعداد هر انسانی، در واقع یعنی ایجاد کردن یک جای خالی در پازل هستی برای ابد که دیگه هیچ پر نخواهد شد. اگر ما چنین به انسان نگاه کنیم و هر انسان رو یک حادثه، یک پدیده نادر بدونیم که هیچ شبیه و نظیری از ازل تا ابد نخواهد داشت، اون وقت در میابیم که هر انسانی به تنهایی بیش از حد شایسته احترام، شایسته تقدیر و شایسته تکریمه. اگر ما بپذیریم که انسان‌ها با هم متفاوتند و باید متفاوت باشند و اگر متفاوت نباشند زندگی انسانی به پایان خواهد رسید، اون وقت ما تفاوت‌ها رو در زندگی خواهیم پذیرفت. به تعبیر بسیار دلنشین مولانا، زندگانی آشتی ضدهاست، مرگ آن کاندر میانشان جنگ خواست. زندگی یعنی این که دو موجود متفاوت با هم آشتی کنند. زمانی که ما تفاوت‌ها رو به رسمیت می‌شناسیم و بر اساس تفاوت‌ها با هم آشتی می‌کنیم و کوشش نمی‌کنیم یگانگی شخصیت همدیگر رو نادیده بگیریم، زندگی ایجاد میشه. اما به محض اینکه ما تفاوت رو دستمایه جنگ کردیم و هر گونه تفاوت رو مایه‌ای برای نزاع و کشمکش و کشاکش و اختلاف در نظر گرفتیم، مرگ ایجاد شده. به تعبیر مولانا، همونجور که سکنجبین از ترکیب شکر و سرکه یا عسل و سرکه درست میشه، یعنی دو چیز کاملا متضاد، سکنجبین زندگی اجتماعی هم از ترکیب انسانهای متفاوت به دست میاد. زمانی که ما کوشش کنیم محیط یک دست بشه، محیط تصفیه بشه، تفاوتها نادیده گرفته بشه و همه انسانها مثل هم فکر کنن، مثل هم زندگی کنن و مثل هم به جهان نگاه کنن، ما فاتحه زندگی رو خوندیم. این چیزی است که در جامعه ما نادیده گرفته میشه. یعنی ما گمان میکنیم وحدت یعنی این که همه یک دست باشن، در حالی که وحدت راستین یعنی این که انسانها در عین متفاوت بودن هر کدوم بتونن به شیوه شخصی خیشتن زندگی بکنن و هیچ کسی فردیت خودش رو در پای عضویتش در جامعه در نبازه، این تفرد و تشخص و یگانگی شخصیت انسان حفظ بشه. اگر ما به این تفاوت‌ها احترام بگذاریم، یک نتیجه خیلی طبیعیش اینه که میپذیریم به تعداد انسان‌ها سبک زندگی وجود داره. بنابراین از تحمیل یک شیوه زیستن بر همه انسان‌ها پرهیز می‌کنیم. ثانیاً در میابیم به تعداد انسان‌ها سبک یادگیری وجود داره. بنابراین از تحمیل یک شیوه یادگیری خاص بر همه انسان‌ها پرهیز می‌کنیم. و ثالثاً در میابیم به تعداد انسان‌ها راه برای دینورزی و دینداری وجود داره. از تحمیل یک نوع دینداری بر انسان‌های متفاوت پرهیز می‌کنیم. و به این ترتیب جامعه متنوع میشه، رنگارنگ میشه، صداهای مختلف در جامعه به گوش میرسه. تردیدی نکنیم که جامعه‌ای که همه مثل هم توش فکر میکنن، در این جامعه کسی فکر نمیکنه اصلا. جامعه راستین اونیه که هر کسی میتونه به تمامه خودش باشه، بدون اینکه از نشان دادن خود بیمی و هراسی بده راه بده و بدون اینکه تفردش رو در پای داوری‌های دیگران از دست بده. من گمان میکنم که اگر این آشتی ازداد ما به رسمیت بشناسیم، به دلایل مختلف در زندگی ما صلح ایجاد خواهد شد. یک نتیجه دیگر هم دلم میخواد که از این بحث بگیرم، اونم اینه که وقتی ما پذیرفتیم که انسان‌ها با هم متفاوتن، میپذیریم که هر کسی استعداد ویژه‌ای داره. به تعبیر آیین مزدایی، هر انسانی خویشکاری ویژه‌ای داره، نقش ویژه‌ای داره. انسان‌ها شبیه همدیگه نیستن و یک راه مهم برای اینکه انسان‌ها به آرامش برسن و به صلح برسن اینه که هر انسانی استعداد ویژه خودش رو محقق کنه، خویشکاری ویژه خودش رو محقق کنه. اونی که استعداد نجاری داره بره نجار شه، اونی که استعداد آهنگری داره بره آهنگر بشه، اونی که استعداد خیاطی داره بره خیاط بشه، اونی که استعداد مدیریت داره بره مدیر بشه. هر کسی را بهر کاری ساختن، میل آن را در دلش انداختن. هر کسی را خدمتی داده قضا، در خور آن گوهرش در ابتلا. من گمان میکنم یک دلیل این که در جامعه ما صلح محقق نمیشه اینه که انسانها سر جای خودشون نیستن. یعنی کسی که استعداد نجاری داره رفته شده مثلا مدیر کل در رأس یک سازمان قرار داره، کسی که استعداد کشاورزی داره رفته شده یک استاد دانشگاه تو رشته ادبیات، کسی که استعداد مدیریت داره رفته شده کشاورز داره کار دیگر انجام میده. تا زمانی که انسان‌ها سر جای خودشون قرار نگیرن با استعداد شناسی و هر کسی کار ویژه خودش رو انجام نده، شک نکنیم که خبری از صلح در جامعه ایجاد نخواهد شد. بنابراین اصل دوم، اصل آشتی ازداد و اصل به رسمیت شناختن تفاوت هاست که ازش نتایج خیلی مختلفی رو به دست میاریم. سومین مسئله که به نظرم میرسه اگر ما بهش توجه کنیم، جنگ کمتر خواهد شد و صلح بیشتر خواهد شد، فهم درست نسبت بین صورت و معناست. دوستان عزیزم، جهانی که ما توش زندگی میکنیم هم صورت روش وجود داره و هم معنا وجود داره. اینو در حیطه دین خیلی بیشتر میشه بهش توجه کرد. من بر اساس سخنان مولانا 4-5 رو گزاره درباره نسبت صورت و معنا به شما عرض میکنم. یک، این که عالم ماده، یعنی جهانی که ما توش زندگی میکنیم به این شکل و شمایل، این عالم ماده شرط ورود معنا پذیرفتن صورته. یعنی صورت جواز ورود معنا به عالم ماده است. اگر فرم نباشه هیچ معنایی در عالم ماده تحقق پیدا نخواهد کرد و حضور پیدا نخواهد کرد. معنای بدون فرم در عالم ماده امکان پذیر نیست. و دوم اینکه صورت گواه وجود معناست. اگر فرمی نباشه ما نمیتونیم بفهمیم که واقعا معنایی وجود داره. سوم اینکه فرم نگهبان معناست. یعنی اگر فرم ها نباشن معانی از دست خواهند رفت. به عنوان مثال فرض کنید کسی فکر میکنه عاشق کسی دیگری است، ولی نه به او هدیه میده، نه برای او وقت میذاره، نه به او حرفای عاشقانه میزنه، نه کارهای مختلف رو انجام میده. ما چگونه میتونیم بفهمیم که او عاشقه؟ از هیچ راهی. اون چیزی که نشون میده معنایی به نام عشق وجود داره فرم های عاشقانه هستن و اون چیزی که اون عشق رو حفظ میکنه فرم‌های عاشقانه هستن. اینو همه جا میشه دید. چهارم این که اگر به راستی معنایی محقق شده باشه لزوماً به تولید فرم منتهی خواهد شد. یعنی معنایی که فرم نیافرینه ازش نمیشه اطمینان پیدا کرد. به این معنا اگر کسی عاشق بشه و عشق در او تحقق پیدا کنه، هزاران کار انجام میده که در طول تاریخ هیچ عاشقی انجام نداده و اینها رو عاشق شدن به او القا کرده. اگر کسی واقعا ایمان دینی در دلش محقق بشه، هزاران کار دینی انجام خواهد داد که از هیچ کسی اونها رو یاد نگرفته. همونجوری که وقتی کسی مادر میشه، خود مادر بودن هزاران کار رو به مادر یاد میده که هیچ کسی دیگری به او یاد نداده. بنابراین معنا اگر وجود داشته باشه به تولید فرم منتهی میشه. گزاره پنجم اینه که پیامبران و عارفان بزرگ نخست تجربه میکنن سپس فرم تولید میکنن، اما پیروان پیامبران و عارفان بزرگ چون اون تجربه ها رو از سر نگذروندن، از طریق حرکت در درون فرم ها به معنا میرسن. بنابراین حرکت پیروان ادیان درست برخلاف حرکت پیامبرانه. پیامبر از معنا به فرم حرکت میکنه، اما پیروان ادیان از فرم به معنا حرکت میکنن. تا اینجا میدونید که فرم خیلی محترمه و من خیلی سعی کردم به فرم احترام بذارم. اما از اینجا میخوام یک نکته رو استخراج کنم، اونم اینه که این صورتی که جواز حضور معنا در عالم ماده است، این صورتی که محافظ معناست، این صورتی که رمزگشایی از اون ما رو به معنا میرسونه، اگر به هدف تبدیل بشه تمام کارکردهای مثبت خودش رو از دست خواهد داد. در واقع جامعه‌ای که در اون جامعه فرم‌ها مقدس باشن و فرم‌ها به هدف تبدیل شده باشن، این جامعه دیگه از معنا تهی خواهد شد و به هیچ وجه روی سعادت رو نخواهد دید. من به نظرم می‌رسه که بخش عظیمی از نزاع‌ها در طول تاریخ نزاع‌های دینی بودن و اگر شما ریشه‌های جنگ‌های دینی رو بکاوید، جنگ‌های دینی بر سر معنا نیستن، بر سر فرمن. هیچ کسی جنگ نمی‌کنه به خاطر خود ایمان به خدا. اگر پیروان دو دین با هم جنگ می‌کنن، همش سر فرم‌های دینی دارن با هم دیگه جنگ می‌کنن. به تعبیر حافظ، زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست. این فرم‌گرایی و ظاهرپرستی که باعث توقف در فرم میشه و فرم رو به هدف تبدیل می‌کنه و فرم رو مقدس می‌کنه، لزوماً به جنگ منتهی خواهد شد. و چون مهمترین بخش دین که متولی فرم‌های دینیه، بخش فقه، میتونیم بگیم که هر وقت وجه فقاهتی یک دین زیاد بشه، هر وقت که فقه بر منظومه دینداری غلبه بکنه، لزوماً جنگ و نزاع افزون خواهد شد و بیشتر خواهد شد. به خاطر اینکه خود فقهای اسلام میگن نحن نحکم بالظواهر، ما با ظاهر کار داریم، با باطن کار نداریم. و هر وقت که ما ظاهر رو معیار قرار دادیم، خود به خود ما از صلح و از دوستی و از زندگی مسالمت‌آمیز در کنار هم دیگه دور خواهیم شد. بنابراین ما باید تلاش بکنیم که از فرم‌ها عبور بکنیم، در عین احترام به فرم‌ها، ارزش گذاشتن به نقش‌های اونها، و تلاش بکنیم اون گوهر واقعی ادیان و مکاتب و فرقه‌های مختلف رو دریابیم، که اون گوهر چیزی جز ایمان خالصانه به خداوند، خدمت خالصانه به انسان‌ها و معنویت و حقیقت‌جویی به امثال اینها نیست. اگر این کار انجام بدیم، باز هم به نظر من صلح حتما در جهان بیشتر خواهد شد. چهارمین نکته که میخوام به دوستان عزیزم عرض کنم، بحث خودخواهی. دوستان عزیزم، همونطور که در بخش اول گفتم، خودخواهی و دوست داشتن خود یک میل غریزی و جبلیه و هیچ کاریش نمیشه کرد. انسانی که خودخواهی نداره، انسان سالمی نیست. برای این که ما انسانیتمون تداوم پیدا بکنه، لازمه که ما خودخواه باشیم. اما همونجوری که در قسمت اول در سویه های تاریخ گفتم، خودخواهی هم یکی از اون سویه هاست. این خودخواهی ممکنه دامنش به تدریج گسترش پیدا بکنه و شروع کنه به آسیب زدن به خودمون و به دیگران. اینجاست که ما باید مراقبش باشیم. اگر خودخواهی رو به خود دوستی تبدیل کنیم، اون وقت یک فضیلت میشه. من فکر میکنم که چون در قالب ما انسان ها دوز خودخواهی و سطح خودخواهی از اون استاندارد بشریش بیشتره، آرام آرام دامنه خودخواهی ما کشیده میشه به جاهای مختلف، یعنی سر از انحصارطلبی، سر از خودشیفتگی، سر از خودمحوری و اینها در میاره. گمان من اینه، امیدوارم که دوستان نقد کنن سخن منو، که نزاع حق و باطل در ژرف ساخت خودش تبدیل میشه به نزاع من و باطل. یعنی اگر صادق باشیم با خودمون، میبینیم در اون بن بنیاد وجودمون ما به جنگ حق و باطل اعتقاد نداریم، به جنگ من و باطل اعتقاد داریم. یعنی آرام آرام من بر جای حق میشینم و دیگری به جای باطل میشینه. و اون وقت دفاع من از حق، نه دفاع از حق است از آن رو که حق است، بلکه دفاع از حق است از آن رو که حق از آن من است. اگر ما به بسیاری از دفاعها از دینداریها، به بسیاری از دفاعها از میهن، به بسیاری از دفاعها از مکتب و مرام و نهله و مسلک و فرقه خودمون توجه کنیم، متوجه میشیم که ما از میهنمون دفاع نمی کنیم چون میهن خوبیست، ازش دفاع میکنیم چون میهن ماست. و اگر این میهن از دست بره، من از دست رفتم. بنابراین من به نام دفاع از میهن دارم از خودم دفاع میکنم. و دفاع ما از دین هم غالبا نقابیست بر روی دفاع از خود. ما گمان میکنیم که اگر این دین حقانیتش از دست بره، حقانیت من از دست خواهد رفت، من به خودم بد میخواهم شد. بنابراین من به نام دفاع از دین دارم از خودم دفاع میکنم. این تبدیل کردن نزاع حق و باطل به نزاع من و باطل رو شما در طول تاریخ پیوسته میتونید مشاهده بکنید. این من و خود رو حق مطلق دیدن، یواش یواش میره به سمتی که انسان دوست داره تک باشه. این تک بودن و ابتدا در مد لباس و در ماشین و خونه و لوازم آشپزخونه و اینجور جاها مشاهده میکنید که آدم میخواد به هر قیمت ممکن تک باشه. اما یواش یواش دامنه این تک بودن کشیده میشه به مسائل معنوی و مسائل باطنی. یعنی من دلم میخواد که دینم هم تک باشه، دلم میخواد کشورم هم تک باشه، دلم میخواد که خودم در همه زمینه ها تک باشم. ببین دوستان، اینی که ما همیشه دوست داریم روی سکوی اول بایستیم و اگر کسی دیگه کنار ما روی سکوی اول بایسته حال ما بد میشه، این دقیقا ریشه در این میل به تک بودن داره که ابتداعا بد نیست ولی یواش یواش بد میشه. به همین خاطره که یواش یواش ما احساس میکنیم خوشبختی ما کامل نمیشه مگر اینکه به موازات شاهد بدبختی دیگران باشیم. یعنی از پیشرفت کشورمون حالمون خوب نمیشه مگر اینکه ببینیم کشورهای دیگه همه تو خاک سیاه نشستن و حالمون خوب میشه. از اینکه ما به بهشت بریم حالمون خوش نمیشه اگر ببینیم پیروان دیگر ادیان هم به بهشت اومدن. زمانی بهشت میشسته که فقط ما توش باشیم و همه پیروان دیگر دین ها به جهنم رفته باشن. خیلی خیلی عجیبه واقعا این خودخواهی وحشتناک بشر. اولین بار من این رو از ویکتور هوگو یاد گرفتم، اونجایی که داره تونالدی ها رو معرفی میکنه، میگه عده‌ای از انسان ها هستن که نمیتونن چیزی رو دوست داشته باشن مگر اینکه به موازاتش از کسی نفرت داشته باشن. بعد میگه تونالدی ها نمیتونستن عاشق دختران خودشون باشن، دو تا دختر داشتن، مگر اینکه به موازاتش متنفر باشن از پوزت. در واقع در وجود اونها عشق و نفرت دوشادوش همدیگه پیش میره. این انحصار طلبی و خودخواهی که انسان کم کم دوست داره که خوشبختیش با بدبختی دیگران کامل بشه، کارو تا جایی پیش میبره که انسان انحصار طلب میشه. یعنی دوست داره خدا هم فقط مال او باشه، دوست داره حقیقت هم فقط مال او باشه، دوست داره تمام خیرات هم فقط مال او باشه و این دوباره شروع میکنه به افزودن جنگ و نزاع و کشمکش در جهان. از این جهت به نظر من چهارمین راهی که ما میتونیم صلح رو زیاد کنیم اینه که در عین احترام به خودخواهی خودمون مراقب جنبه های زیانبار این خودخواهی باشیم. اجازه ندیم که خودخواهی کشیده بشه به انحصار طلبی و حسادت و رقابت و میل افرادی به تک بودن و خود را مالک حقیقت دیدن. پنجم، تجزم رو بر جای یقین نشاندنه. یقین یک فضیلت دینیه اما با یک رذیلت بزرگ، یعنی جزمندیشی و دوگماتیسم همسایه است و ایدئولوژی دقیقاً از اینجا سرچشمه میگیره. یعنی ما گمان میکنیم به حقانیت دینمون اعتقاد داریم ولی در واقع ما دچار جزمندیشی شدیم. تفاوت این دوتا به نظر من در اینه که یقین در ذات خودش پوینده است و نوشونده است و با توقف همراه نیست، اما جزمندیشی با توقف و رکود و ماندن بر سر آنچه که داریم همراهه. هرگاه که به تعبیر مولانا ما گرفتار پندار کمال شدیم و خودمون رو کامل دونستیم، ما دچار جزمندیشی شدیم. مولانا میگه بالاترین آفت در راه کمال توهم کماله. اینی که من خودم رو کامل بدونم در کمال به روی من بسته میشه. علتی بدتر ز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زودلال، از دل و از دیده ات بس خون رود تازه تو این معجبی بیرون شود. خیلی باید آدم خون دل بخوره تا خودش رو کامل نبینه. به جای اینکه خودش رو مالک حقیقت بدونه، همیشه خودش رو طالب حقیقت بدونه. این جزمندیشی البته باعث میشه که انسان بر سر عقیده خودش بایسته بکشه و کشته بشه، اما هیچگاه در آنچه که داره تجدید نظر نکنه. خداوند رحمت کنه آقای دکتر علی محمد حق‌شناس، استاد زبان‌شناسی دانشگاه تهران، میگفت کشته شدن در راه یک عقیده به مراتب آسان‌تر از فهمیدن اون عقیده است. یعنی انسان حاضر بکشه و کشته بشه ولی حاضر نیست بفهمه. شما دیدید کسانی برای اسلام، برای مسیحیت، برای قرآن حاضرن آدم بکشن اما حاضر نیستن یک بار قرآن یا انجیل یا هر کتاب دیگه رو بخونن، چون فهمیدن بسیار دشوارتر از کشته شدنه و تجزم دشمن اصلی فهمیدنه. انسانی که دچار تجزمه خودش رو پروژه میدونه، پروژه پایان یافته، در حالی که انسان یک پروسه است که هیچگاه پایان نخواهد یافت. به تعبیر مولانا بی نهایت حضرت است این بارگاه، صدر را بگذار صدر توست راه. انسان سالم هیچگاه ادعای وصال نداره، او همیشه در راهه. اصلا حقانیت یعنی در راه بودن، نه به وصال حقیقت رسیدن، چون حقیقت جایی نیست که ما بخواد به او برسیم. بنابراین تجزم هم یکی از موانع گسترش صلح و ما حتما باید از جزمندیشی و دوگماتیسم فاصله بگیریم. ششمین مورد بحث توسعه شخصیتیه. توسعه شخصیتی به این معنا که ما انسان‌ها مرزهای منمون به تنمون محدود نیست، یعنی ما محکوم نیستیم به اینکه طول و عرض و ارتفاع دنیامون به اندازه طول و عرض و ارتفاع بدنمون باشه، جغرافیای ما منظوری جغرافیای فیزیکی اطرافمون باشه. ما انسان‌ها میتونیم وجودمون رو گسترش بدیم. در فرهنگ خودمون میگن لیس شیء خیرا من الف مثلی الا الانسان، هیچ موجودی نمیتونه از هزار تا مثل خودش بهتر باشه جز انسان. ما انسان‌ها میتونیم دایره منمون، مرزهای منمون رو به تدریج گسترش بدیم تا مردم محلمون هم تو دنیای ما جاشون بشه، مردم شهرمون، مردم استانمون، مردم کشورمون، مردم قارمون، مردم روی زمین توی دنیای ما بگنجن. این اون چیزیست که مولانا بهش میگه مقام کلیت. مقام کلیت یعنی که انسان به جایی برسه که انسانها رو در خودش بیابه. کل توی و جملگان اجزای تو، برگشا که هست هاشان پای تو. جز به درویشن جمله نیک و بد، هر که نبود این چنین درویش نیست. به همین خاطر ابوالحسن خرمانی میگفت اگر از شام تا چین خاری به پای فرو بره، اون خار به چشم من فرو رفته. انسانی که مرزهای من خودشو گسترش داده، غمها و شادیهای دیگران میشه غمها و شادیهای او، مشکلات دیگران میشه مشکلات او، درد و رنج دیگران میشه درد و رنج او. بنابراین با همه بشریت احساس همدردی و احساس یگانگی میکنه. و اگر کسی بتونه به این درجه از توسعه شخصیتی برسه، به هر مقدار که برسه، به نظر من به صلح نزدیکتر شده. با بیتی از مولانا حرفمو تموم میکنم. دوستان دیدید هر جا که میگیم بریم به دنبال صلح، اینو میشنویم که همه دارن جنگ میکنن، همه به دنبال منافع خودشونن، آخه صلح ما چه فایده ای داره؟ مولانا به این سوال جواب میده، میگه تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید، نگو همه دارن دعوا میکنن صلح من چه فایده داره. تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید، تو یکی نی هزاری تو چراغ خود برافروز. ما هر کدوم هزاران نفریم، یعنی شخصیتمون میتونه توسعه پیدا کنه بالقوه، هر انسانی یک بشریتی به تنهایی. تو یکی نه این هزاری، و اگر ما هر کدوم چراغی روشن کنیم، امیدواریم که به تدریج این چراغ‌های صلح بیشتر بشن. برافروختن هر یک چراغ صلح در واقع یعنی کم کردن یک متر، دو متر، سه متر از تاریکی جنگ، و این به نظر من میتونه قدم بزرگی باشه. از خودمون و اطرافیانمون میتونیم شروع کنیم و چراغ صلح رو همه شروع کنیم به روشن کردن.